خیلی مزایای خوبی در این قانون هست، از زمین رایگان دادن. البته به شما هم عرض کنم ده ها و بلکه صدها هزار قطعه زمین داده شده، ماشین هم همینطور، موارد وام ها هم همینطور، اما بخش زیادی هم در صفها موندن و منتظر اجرای این قانونن. من این خواهش رو میکنم که به این دغدغه مردم ویژه توجه بشه. این فرزند آوری یک عشق فطریه که در قلب همه وجود داره و ما باید اون موانعش رو رفع کنیم.
حاج آقا توی پیامک‌های ما هم بارها و بارها من دیدم خیلی از مردم میگن که ما واقعا دلمون میخواد چند تا بچه داشته باشیم.
بله دقیقاً.
ولی موانع سر راهمون ما رو میترسونه، ما رو نگران میکنه و حقم داره.
احسن. ببینید من نکتم اینه که ما به قانون جوانی جمعیت نباید به عنوان یک مشوق نگاه کنیم که بخوایم با پول مردم را تشویق کنیم به فرزندآوری. این یه عشق فطریه. مگه پدران ما پول گرفتن ماها رو به دنیا آوردن؟ اصلا این در شأن مردم نیست که ما این ادبیات و گفتمان را در بین اونها ناظر و شاهد باشیم که آقا پول بدهید تا ما بچه بیاوریم. نه، مردم عاشق فرزندآوری هستن، اما موانعی بر سر راه اونها هست و این قانون جوانی جمعیت هم آمده تا اون موانع را بخشیش را تعدیل کنه، اون موانع را بخشیش را از میان برداره. اما من عرضم چیه؟ میخوام بگم ورای این مسائل که خب یقینا اقتصاد باید مسئلهش حل بشود، مسئولین هم باید خیلی دغدغه جدی نسبت به این مسئله داشته باشن، اما میخوام یه مقدارم با مردم حرف بزنم، یه مقدارم با مردم به عنوان یه آدمی که بالاخره شب و روز با خانواده ها مشکلاتشون در ارتباط هم و مشکلاتشون رو میشنوم، میخوام یه مقدار با اینا درد دل کنم. ببینید واقعا مسئله اقتصاد بله یک معضل هست، یک مشکل هست، اما قبول کنیم ما هم یه مقداری تو باورهامون دچار ضعف شدیم. یعنی سابق ما نگاه میکنیم ببینیم بله درست زمان اون موقع رو با الان نمیشه مقایسه کرد، اما میبینیم تو سخت‌ترین شرایط با کمترین توقعات پدران مادران ما حتی خود من امثال شما ازدواج کردیم، با نداشته هامون زندگی نکردیم، با داشته هامون زندگی کردیم.
بله.
امید به آینده داشتیم. چرا؟ چون امید به اونی که آینده را میسازد یعنی خداوند متعال داشتیم.
همیشه میگفتن قدیمی که خدا روزی رسونه.
احسن، میگونه هر آن کس که دندان دهد نان دهد. با اونی که دندان را داده، اونی که این معده را داده، اون معده را خداوندی که به تعبیر امام صادق اون کرم را وسط اون صخره را شکستن، کرمی وسط اون صخره یک گیاهی در آمده بود، گفت خدایی که به این کرم وسط این صخره داره روزی میرسونه، که خداوند در قرآن میفرماد ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای رو زمین نیست الا به گردن من خداست که رزقشو بدم. یعنی خدایی که این ببخشید سگ و گربه رو تو خیابون داره رزق میده، خدایی که این همه حیوانات درنده ها و چرنده ها و خزنده ها رو در بیابان ها و جنگل ها و دریاها
در اعماق اقیانوس
اصلا داره رزق میده، رزق بچه من و تویی که محب امام هادیه، عاشق امیرالمومنینه، گریه کنه حضرت زهراست، عاشق پیغمبر لا اله الا الله گوه در روی زمینه که پیغمبر فرمود بچه بیارید، تناکهو تناسلو تکسرو، زیاد بچه بیارید، فانی اباهی بكم الامم یوم القیامه، من به فزونی جمعیت شما بر کشورهای بر امتهای دیگه در قیامت فخر میفروشم، افتخار میکنم به عبارتی. یعنی بچه های ما مایه افتخار از زهرا و پیغمبر در قیامتن. این بچه ها خداوند رزقشون رو ضمانت کرده، یعنی در قرآن فرمود نحنو نرزقهم و ایاکم، یعنی بابا جون تو از چی دغدغه داری؟ رزقش من میدم و ایاکم، یعنی به برکت اون بچه‌ای که میاری در رزق تو وسعت میدم، یعنی وسعت رزق خداوند تبارک و تعالی میده. من نظرم اینه واقعا یه بخشی هم این باورهای خودمون رو تقویت کنیم. به خدا قرار نیست که بچه های ما بیان دست کنن تو کاسه او یکی بچه دیگه. همین بچه‌ای که الان سر سفره ما نشسته رزقش رو کی داره میده؟ خدا را گواه میگیرم به همون امام هادی علیه السلام، این بچه دومم که میاد خداوند یک باب رزق دیگه برای او میگشاید، باز میکنه. این یه درد دلی بود که خواستم اینم با مردم عزیزم داشته باشم، همونطور که یه خواهشی رو از مسئولین داشتم.
بله.
اما چه آسیب‌هایی رو ما در آینده خواهیم داشت؟ حالا ورای این مسائل بذاریم کنار، میخوایم اصلا با اونهایی صحبت کنیم که حتی اگر یه بچه بیاد سر سفرش بشینه فقیر نمیشه. الان ما آدم‌های متمول فوق‌العاده ثروتمندی داریم که اونها هم بچه نمیارن، یعنی اونها هم اقدام به فرزندآوری نمی‌کنن. فرزندانشون احسن فرزندانشون دیر ازدواج میکنن، طلاق به شدت و فوق العاده داره افزایش پیدا میکنه، حتی در بین خانواده های ثروتمند، خانواده هایی که بعضن 8 تا 10 15 میلیون فقط هزینه نگهداری حیوانات خانگی میدن. اینها چرا اینها فرزند نمی آورن؟ یه بخشیش اینه، ما نگاهمون نسبت به فرزندآوری، نگرشمون و بینشمون و باورهامون تغییر کرده. سابق فرزند را سرمایه می دونستن، عصای پیری می دونستن، فرزند مایه رحمت، نعمت و برکت بود.
بعضی میگن خودخواهی و رزالته که ما به این فکر کنیم که بچه بیاریم که در آینده عصای پیریمون بشه.
بله بعدن الان در ادامه عرض میکنم، ولی امروز بچه نه، امروز بچه ادبیاتی که تو جامعه وجود داره عرض میکنم بعضن میشه مانع لذت، مانع پیشرفت، مانع شغل، مانع تحصیلات، نمیدونم بعضیا بهش میگن نون خور اضافه، بعضیا مثلا بهش میگن نمیدونم مایه عذاب و مایه رنج، سختی. نه اینجور نیست، بچه واقعا نعمته، در کنار همه سختیاش زیبایی هایی داره که ما اصلا به این زیبایی ها توجه نکردیم. اون لحظه ای که آدم با خستگی، من خودم رو عرض میکنم، وقتی این
شما چند فرزند دارید آقا؟
خدا من به ما تا حالا 4 فرزند داده،
خدا حفظشون
زنده باشید. من وقتی مثلا الان همین فرزند اخیرم رو میام، این کوچولو مثلا میاد تو بغل من و مثلا ابراز محبت و علاقه و عشق و دلتنگی و اینها میکنه، یا فرزند مثلا سومم، دخترم، همینجور فرزند اول و دوم، وقتی میان اصلا آدم تمام خستگی ها و تمام مشکلاتی که تو جامعه داشته فراموش میکنه.
الهی که خدا به هر کی دلش بچه میخواد زری و زودتر بر اساس مصلحت و حکمت خودش زودتر عطا بکنه این نعمتو. ولی واقعا همینه، هیچ شیرینی در دنیا قابل قیاس به اون لحظه که فرزندت تو در آغوش میگیرید، به اون لحظه که به قول شما بهت محبت میکنه نیست، اصلا قابل قیاس نیست.
بله حالا غیر از این آسیب هاش رو عرض میکردم، ببینید ما همینطور که 15 20 سال آینده یک پدیده‌ای در کشور ایجاد شد به خاطر همون تولدهای زیاد که عرض کردم، به نام فرزند سرراهی. ببینید مثلا فرزند سرراهی چه موقعی مثلا اتفاق میفتاد، حالا دارم بعضی مصادیقش رو عرض میکنم، حالا مصداقش رو عرض میکنم. مثلا مادری 6 تا 7 تا بچه داشت، همسر خودش را مثلا توی جنگ از دست میداد، یا تو سانحه تصادفات جاده‌ای از دست میداد، یا تو مشاغل سخت معدن از دست میداد، و همزمان بچه‌ای هم باردار بود. خب 5 تا 6 تا بچه داشت، اونها چش تو چش مادر بودن، اونها رو که نمیتونست جایی رها کنه. بچه ای را که در شکم داشت، در رحم داشت، چون باورهای الهیش قوی بود، بچه را نمیکشت، بچه را به قتل نمیرسون، بچه حتی ناخواسته را نمیکشت، میگفت درسته من نمیخواستم اما خدا خواسته است، این بچه را حفظ میکرد.
چه تعبیر قشنگی، خدا
بله،
خواسته.
بله بعد بچه که به دنیا میومد، این بچه برای اینکه بتونه در آینده یک رفاه نسبی و آسایشی داشته باشه، چون میگم من یه زن تنها چه کنم بدون حمایت، حالا اون بچه‌ها منو میشناسن به عنوان مادر، اونها رو نمیتونم، اونها آسیب میبینن، اونها نمیتونم تو خیابون بذارم یا برم تو بهزیستی تحویل بدم، اما این بچه رو میآورد سر راه میذاشت. اما امروز ما این پدیده رو نداریم. چرا؟ چون بچه‌ها معمولا یکی یا دو تا هن و پدر مادرها به خواست خودشون اینها رو به دنیا آوردن، و معمولا و متاسفانه این رو با بغض عرض میکنم، با گریه عرض میکنم، بچه های ناخواسته را که میگیم خدا خواسته، بعضا نمیخوان این رو میکشن و با بعضا بیرحمانه ترین صورت مثل مسئله کورتاژ بچه رو تکه تکه کرده و از شکم و رحم خارج میکنن. این گفتمان امروز پس یک مسئله ای رو در کشور ایجاد کرده. ما چیزی تقریبا به نام فرزند سر راهی نداریم. بچه ای که نمیخواهندش ای را در رحم میکشن و اجازه ورود به عالم دنیا و دار هستی را نمیدهن. ولی ما 15 سال آینده، همونطور که 15 سال پیش این پدیده را تجربه کردیم به نام فرزند سر راهی، 15 سال آینده تو نظام اجتماعی ما با یک پدیده‌ای به عنوان یک پژوهشگر عرض می‌کنم مواجه خواهیم بود به نام سالمند سر راهی. یعنی پدر مادرهایی که این بار بدون سرپرست می‌شوند، بدون حمایت می‌شوند و در کوچه و خیابان‌ها تنها و بی‌کس، افسرده و مضطرب رها خواهند شد. چرا؟ چون ببینید امروز من همیشه این را در رسانه ملی هم عرض کردم، اینجا هم در صدای جمهوری اسلامی ایران دارم این را خدمت مردم عرض میکنم، در این برنامه فوق العاده زیبا و فوق العاده ضروری که تشکر کردم و دو مرتبه تشکر میکنم، چون جای تشکر خواهش میکنم زیادی داره، نیاز داریم ما به این برنامه های تبیین، ما باید با مردم حرف بزنیم. باید درد دلامون رو با مردم بگیم، بی‌طرف هم باید باشیم با مردم، واقعا باید صاف بود با مردم و حرف دل مردم رو شنید، اما مردم هم حرف دل ما رو بشنون. به عنوان یه آدمی که شبانه روز با مردم در ارتباطیم و حرفاشون رو میشنویم، دغدغه‌هاشون رو میشنویم، مشکلاتشون هم میبینیم. ببینید الان پدر مادرهایی که امروز پیرن، پدر مادرهایی هن که زود ازدواج کردن، کم طلاق دادن، عاشق هم بودن، اون تحکیم بین روابط زوجین فوق‌العاده بود و زیاد بچه آوردن. امروز مادرانی که دیر ازدواج میکنن، پدرانی که دیر ازدواج میکنن، بعضن زود طلاق میدن. ما بیشترین طلاق را در کمتر از یک سال تجربه کردیم، یعنی بیشترین آمار طلاق ما در زیر رابطه های زندگی، در زندگی هایی بوده که کمتر از یک سال ادامه داشته، یعنی حدود 8 ماه بوده این رابطه زن و شوهر. عمر مفید زندگی به زیر یک سال بعضا تو بعضی زندگی ها داره میرسه، یعنی دیر ازدواج میکنن، زود طلاق میدن و کم بچه میآورن. این نسل هنوز پیر نشده، در کشورهای دیگه این نسل پیر شد. برای همین چین امروز با جمعیت 1,400,000,000 قانون تک فرزندی شکرده سه فرزندی. برای همین ژاپن پیشرفته با تکنولوژی فوق‌العاده، شما می‌بینید با 130 خورده‌ای میلیون جمعیت امروز دنبال فرزندآوریه. آمریکا دنبال فرزندآوریه. آلمان که قطب، یه روزی قطب صنعتی جهان بود، امروز هم یکی از اقطاب صنعتی جهانه، داره فعالیت میکنه تو حوزه
خیلی از افراد سرشناس خارجی رو میبینیم که حالا جزء معروف ترین
همین اخیراً مگر این نخست وزیر انگلستان نبود فرزند نهمشون به دنیا اومد؟ شما ببینید، یا همین اخیراً هیلاری کلینتون، همین رقیب انتخاباتی دوره سابق ایالات متحده آمریکا، بله، کنار جو بایدن، ایشون رقیب انتخاباتی بود. همین ایشون چند وقت پیش گفته بود ما اشتباه کردیم در سیاست هامون، ما باید نقش مادری را و نقش خانداری را به مادران و دختران جامعه آموزش میدادیم. امروز مادرانی در عرصه کار ورود کردن، اما نمیدونستیم که وقتی اینها شبانه روز در عرصه کار فعالیت میکنن، دیگر شرایط مادر شدن و نیروی جایگزین خودشان را ندارن،
اصلا فضای فکریشون متفاوت میشه. آقا یه چند لحظه توقف بذاریم بین صحبتامون، اگر شما موافق باشید لبی تر بکنید، بریم یه بخشی رو بشویم، یه برنامه که برمیگردیم گفتگو رو با آقا شفیع ادامه خواهیم داد.
من و دوستم یه گروه کارگاهی تشکیل دادیم تا حرفای خودمونو بچه های دیگر رو به گوش مامان باباها برسونیم. آخه میدونید ما تنهاییم و هیچ خواهر و برادری نداریم، پس این شد که گروه کارگاهان کوچک رو تشکیل دادیم.
سلام، من نحسا هستم. من میخواستم در مورد زندگی قبل از که خواهر نداشتم و بعد که یه خواهر خیلی خوب تو زندگیم اومد صحبت کنم. من قبلی که خواهر نداشتم، خب نمیخوام بگم که زندگی بدی داشتم، هم با پدر مادرم خیلی زندگی خوبی داشتم، ولی همیشه دلم میخواست یه خواهر کوچولو هم داشته باشم. من واقعا به خواهر داشتن و به کودکان کوچولو علاقه مند بودم. خب به نینی دوست داشتم، نینی دوست داشتم. خب و انقدر من دعا کردم، هر شب دعا میکردم خداوندگار لطفا به من یه خواهر کوچولو بده. موضوع از این قراری که من اصلا خبر نداشتم خواهر دارم. خب بعدی که رفته بودیم شهر خودمون، خب بعدش همونجا که بودیم مامانم اون موقع باردار بود، بعدش به من نگفته بودن، میخواستن من رو سورپرایز کنن. همونجا که شهر خودمون بودیم گفت که شما مامان باردار مامان بزرگم گفت که بعدش واقعا موقع خیلی حس خوبی داشت، گریه کردم، من خیلی گریه کردم، از خوشحالی گریه کردم. و وقتی که خواهرم به دنیا اومد و اولین باری که من بغلش کردم داشت بغلم گریه میکرد، وقت نکن وقتی گریه میکرد اولین روزا بود دیگه. خب من عادت نداشتم به گریهش. خب من میرفتم گریه میکردم، از گریه همون گریه هم میگرف واقعا، و من هی میرفتم زیر بوم گریه میکردم. مامانم میگفت چیزی نیست، همه نینی ها همینجوری هم. همه نینی ها که به دنیا میان اولش گریه میکنن دیگه، بعد چند روز عادتم شد منم گریه نکردم.
بسیار خوب، 10:44 دقیقه است و همراهیم با حاج آقا شفیعی، پژوهشگر و روانشناس حوزه خانواده و جمعیت. حاج آقا داشتیم راجع به آسیب‌های بحران جمعیت در آینده صحبت می‌کردیم، بفرمایید.
بله عرض می‌کردم، ببینید ما تو آینده بحرانی داریم به نام سالمند سرراهی. خب این سالمند سرراهی چرا اتفاق می‌افته؟ ببینید امروز نسلی که پیره نسل پر جمعیته، یعنی از حمایت فرزندانش برخوردار.
بله.
یعنی اگر حتی مشکلات اقتصادی هم وجود داره، ولی امروز یک فرزند بعضن مجبور نیست با هزینه‌های هنگفت امروزی و هزینه‌های سرسام‌آور بعضن گرفتن پرستار و خانه سالمندان اینها مواجه بشه. فرزندان دارن پدر و مادر رو حمایت میکنن، 5 تا 6 تا 7 تا، حتی اگه یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا بچه هم ناخلف باشه، بالاخره 1-2 تا بچه هستن که عاشقانه پدر و مادر رو نگه میدارن.
بله.
من یه شخصی پیش آمد گفت همسر من 10 سال مادر فلج من رو به دوش میکشه و تر و خشکش میکنه. ببینید ما با این نسل امروز مواجهیم، نسلی که عاشقانه پدر و مادر رو حفظ میکند و نسلی که زیاده، یعنی همه هزینه های اجتماعی اقتصادیش و مسائل دیگر به دوش او نیست. اما در آینده ما این نسل رو نداریم. در آینده پدر و مادرهایی که امروز دارن یه دونه بچه میارن، من با هیچیش کار ندارم، ولی میگم مثلا وقتی من یک دوستی داشتم میگفت پدرم 1 ماه و نیم در بیمارستان بستری بود، ما 5-6 تا برادر خواهر، خب هر کدوم 3-4 روز موندیم تمام شد. بعد میگفت اینهایی که یه دونه بچه دارن اگه یک روز 1 ماه 2 ماه تو بیمارستان بخوان بستری بشن، کی بالا سر اونها خواهد بود؟ یا مثلا من الله خودم رو عرض کنم، خدا ان شاءالله مریضا رو شفا بده، من الله مادر خود من مثلا در آی سی یو، پدر خود من خب تقریبا نیم زمینگیر در منظر، خب ما الان مثلا چند تا خواهر برادر، 7-8 تا خواهر برادر هستیم، بالاخره یه بخشی تو بیمارستان، یه بخشی کارهای مادر رو انجام میدن، یه بخشی کارهای پدر رو انجام میدن، غذای درست کنن، حمایت کنن. نه به این معنا که ما بچه بیاریم تا اونها از ما حمایت کنن، نه، یا به این تعابیر که اونها نوکری ما رو کنن و اینا، نه، ما بچه میآوریم تا به اونها عذاب ندهیم، تا اونها رو در سخت ترین شرایط عذاب وجدان تاریخ قرار ندیم.
در حال بچه به پدر و مادر ارث داره،
بالاخره انسان احساسات داره. اگر امروز من تنها بودم، اون عشق من به پدر و مادر، اگر من نمیتونستم به پدرم برسم چون کنار مادرم بودم، یا اگر کنار پدر قرار میگرفتم و مادرم در بیمارستان تنها میموند، این سخت ترین درد و عذاب وجدان و غم رو قلب من حاکم میکرد. بالاخره فرزندان ما هم احساسات و عواطف دارن، پدر و مادر نشون ماهاییم، اونها محب به اهل بیتن، اونها مسلمونن، اونها عشق دارن، عاطفه دارن، احساسات دارن، ما داریم به اونها عذاب میدیم. اتفاقا ما میگیم اگه تو میخوای بچت حال دلش خوب باشه، تو باید زیاد بچه بیاری. ببینید یکی از آسیب‌هایی که ما میگیم تو آینده داریم تو حوزه خود فرزندان، تضعیف شبکه ارتباطیه.
دقیقا.
فرزندان ما آینده حمایت نداره. مثلا یه دختری که آوردی فردا میخواد زایمان کنه، 2 روز 3 روز تو بیمارستان، یه همدم نداره، یه محرم نداره، یه هم زبون نداره. فرزند تو یه تصادفی خدای نکرده غیر عمدی پیش میاد، این میره زندان. یه برادر نداره کارهای این رو تو زندان پیگیری کنه، مثلا امشب این نمونه، یه سندی بذاره، میخواد فردا ازدواج کنه، فردا براش یه مریضی پیش میاد. من یه بیمارستان سرطانی ها رفته بودم یه بازدیدی انجام بدم.
بله.
بعضی ها ببینم اینا تو چه وضعیتی هستن. یه بیمار سرطانی اونجا بود، همسرش عشق میریخ، میگفت این شوهر من نه برادر داره نه خواهر داره. آخی. گفت من اومدم اینجا یه اتاق دربست گرفتم، زندگیمونو فروختیم، تا الان 1.5 میلیارد هزینه کردیم که یه اتاق دربست بگیرم که ایزولش کنم، که من بتونم با بچه‌هام بیام اینجا کنار شوهرم زندگی کنم.
آخی.
چون همدم نداره، یعنی واقعا گریه میکرد، میگوی اگه یه داداش داشت کاراش انجام میداد، من یه زن خانه‌دار الان کمرم نمیشکست. میگو حالا تازه اگه من کارمند بودم چی کار میکردم؟ گو حالا بعد از ایشونم که بعدش هم بنده خدا چند وقت بعد من رفتم، ایشون از دنیا رفته بود. بعد حالا حساب کنید این خانم میخواد چی کار کنه؟ نه حمایتی، نه هیچی. ما واقعا داریم بزرگترین ظلم رو بچه‌هامون میکنیم. اینو به عنوان یک مشاور کودک عرض میکنم. آسیب‌های دیگری که بچه‌ها میبینن، مسئله انزوا طلبی، کاهش هوش هیجانی و ایکیو، که فوق العاده تو تربیت بچه تأثیر داره، کاهش رشد و خلاقیت، مسئله بلوغ زودرس. ببینید بچه باید هم بازیش هم سن و سالای خودش باشه، نمیتونه هم سن و سالاش رو حذف کنیم. الان چون یه دونه است دو تا، قدیم ما 7 8 تا بودیم تو خونه زیاد بودیم، بیرون هم میرفتیم، بچهای عمو، بچهای خاله، بچهای دایی. شما ببین تو پارک تو صف وای میسادیم 5 دقیقه تاپ بازی کنیم.
دقیقاً
الان پارک ها پیر مردها و پیر زنها دارن بیشتر از بچه ها میشن. بعد چه اتفاقی میفته؟ بچه ها وارد خونه ها میشن، بیرون کسی نمیره بازی کنه، یا چون پدر مادر یه دونه بچه است نظارت 100% داره، اجازه نمیده او وارد عرصه اجتماع بشه، بچه تو خونه میمونه، بازیاش همه میشه بر محوریت فرد، بچه فردگرا بار میاد، انزوا طلب بار میاد، میشینه هم بازیش. بعد نهایت هم بازیش کی میشه؟ میشه پدر و مادر. چون تعاملات بچه به صورت گسترده با پدر و مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگیه که حداقل 25 تا 30 40 سال با این بچه فاصله سنی داره، به لحاظ روانشناختی کودک بچه از اون جدول سن طبیعیش 5 سال زودتر شخصیتش شکل میگیره. یعنی بچه‌ای که 5 سالشه تا 10 سالگی سن طبیعیش 10 ساله، اما به لحاظ شخصیتی 15 سالشه به خاطر ارتباطات گسترده با پدر مادر.
بله.
برای همین امروز سن بلوغ در جامعه ما در پسرها از 15 سال به زیر 11 سال رسیده. حالا ببینید پسر 15 سالگی بالغ میشد، 18 سالگی ازدواج میکرد، یک زندگی پاک و سالم را، یعنی اولین تجربهش، اولین آخرین تجربهش بود و اولین تجربه جنسی او کسی بود که در آینده مادر بچه هاش بود. اما امروز بچه من 10 سالگی به بلوغ میرسه، به بلوغ جنسی میرسه 11 سالگی، و تمام مسائل مستهجن رو بعضن در برخی از سایت ها و رسانه ها و با این گستردگی ها نظاره میکنه. اما تو 10-11 سالگی نمیتونی فکر ازدواج او رو بکنی، و این فرزند تازه در 30 سالگی فکر میکند که ازدواج بکند یا نکند. سختگیری هایی هم که ما تو حوزه ازدواج و نمیدونم هزینه های ازدواج و اینها داریم، و دیگه حالا تا پول نداشته باشه، خونه نداشته باشه، ماشین نداشته باشه، اجازه نمیدیم اینها با هم ازدواج کنن. خب اینها، این ارتباط و این نیازها در خارج چارچوب خانواده، تو دانشگاه ها، تو محیط های پارک ها، تو فضاهای مجازی، اینستاگرام، این ور و اون ور تعمیم میشه. بعد اگر فرزندان ما تو طول این 20 سال اوج نیازهاشون فقط یک مرتبه رابطه ارزان قیمت و بدون مسئولیت، چون میدونید رابطه خارج چارچوب خانواده هم ارزان قیمته هم مسئولیتی پشتش نیست، اگر فرزندان ما یک مرتبه این را تجربه کنن، چه بسا تا آخر اون بعضن به مسئله ازدواج به این زودی فکر نکنن، چون ازدواج هم مسئولیت دارد، هم هزینه‌های سنگین. اینا آسیب‌هاییه که تو اجتماع بچه‌های ما دارن می‌خورن. آیا خوب نیست ما بعضن خانواده‌هایی که اگه احساس می‌کنه یه بچه بیاد سر سفره‌اش فقیر نمیشه، واقعا فقیر نمیشه، و یه مقدارم اون باورهای الهیش رو تقویت کنه. از اون طرف هم مسئولینم باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، در اون اصلا شکی نیست و شدیداً هم تأکید داریم، اما بهتر نیست یه مقدار نگاهمون رو تغییر بدیم و آینده خودمون و سلامت هم روحی، روانی و حتی جسمی فرزندان خودمون، فرزندان تنهای خودمون رو در آینده تأمین کنیم؟
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم از صحبتاتون حاج آقا شفیعی، و چقدر جالب گفتید. اصلا به نظرم جور متفاوتی به این قضیه نگاه کردیم، از سمت خودمون، از سمت آینده‌ای که به قول شما چون هنوز والدینی که فرزند کم دارن به اون سن نرسیدن، ما هیچ تصویری هم ازش نداریم. البته میتونیم توی کشورهای دیگه ببینیم این تصویر. و یاد یه موضوع افتادم، من چند وقت پیش مطلبی خوندم، حالا یه خانومی در سن بالا توی کشورها، کشور من خاطرم نیست، کشور خارجی بود، و میگفتن که همونجوری که مقابل تلویزیون خونش نشسته بود داشت اخبار نگاه میکرد، از دنیا رفته بود و به مدت 2 سال، چون حالا اجاره خونه از حسابش برخط پرداخت میشده، بله، متوجه نشده اونشون فوت کرده، و این خیلی وحشتناکه. 2 سالی منده خودت تو منزل مانده بوده. حاج آقا یک دقیقه زمان داریم، اگر میخواین جمع‌بندی داشته باشید صحبت رو بفرمایید، در حد خیلی کم.
من بله، نهایت عرضم همینه. ببینید من این صحبتم میخوام با مادران عزیز باشه در جامعه، دختران ایران زمینمون، دخترانی که در این نظام مقدس دارن رشد پیدا میکنن، اولا که با داشته هامون زندگی کنیم، نگاه هم با آینده نگاه مثبتی باشه.
بله.
انشالله همین اتفاق خواهد افتاد. یه مقدار تو این فضاهای سیاه نمایی ها و اینها خارج کنیم، چون اینا حال دلمونو بد میکنه. سعی کنیم بیشتر مثبت گرا باشیم، با نگاه مثبت و نگاه زیبا به زندگی نگاه کنیم، حال دل خودمونم بهتر میشه. من این بخش صحبتم رو میخوام به این مادران عرض کنم، به مادران آینده، که ببینید در آینده شاید امروز ما کار کنیم یه رفاه نسبی بیشتری داشته باشیم. من نمیخوام بگم فرزندآوری راحتی داره، نه، واقعا سختیایی داره، اما سختیایی که در متنش لذته. ما یه مقدار این سختی‌ها رو اگر تحمل نکنیم در آینده ما شاهد بعضن دختران و مادرانی هستیم که بعضن وضع اقتصادی خوبی دارن، جایگاه اجتماعی خوبی دارن، شغل خوبی دارن، ولی وقتی بازنشسته شد، 50 ساله شد، اون روزی که دیگه اون همسر شوهرش تو خونه نمیمونه، چون مرد نمیتونه تو خونه بمونه. ببینید اینو من به عنوان یک مشاور عرض میکنم، مرد خودش رو مشغول میکنه، اما زن میماند و هم صحبتش در و دیوار. یعنی در آینده با مادرانی مواجه خواهیم شد که مادرانی هستند، بعضا متمول، جایگاه اجتماعی خوب، اما تنها، افسرده، بیکس.
بله، خیلی ممنونم ازتون.
یعنی آرزوشه که یه بچه داشته باشه، بله. شب نشینی خونش بره.
حاج آقا شفیعی از راه دور اومده بودن، امروز مهمان برنامه ما شدن، خیلی ازشون ممنونیم. ایشون نویسنده کتاب کابوس سالمندی هستن، پژوهشگر حوزه جمعیت هستن، مدرس حضور دانشگاه هستن. از صحبتاشون استفاده کردیم، ان شاءالله در برنامه‌های آتی از طریق تلفن باهاشون در ارتباط خواهیم بود و ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم. خیلی ممنونم از شما حاج آقا شفیعی، با تو خداحافظی می‌کنم. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید ممنونم. روزتون بخیر، خداحافظ.
صدای پایتخت، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
یا علی، نام تو بردم نقمی ماند و نهم زعبی هم تل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی هم تل امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند، در امتداد نور.
اشهد ان من لا مبتدانا سیدنا مولا الکونین و امامنا باللحق مولا الموحدین و مولا المرسلین و امام المتقین علی
قابل شمارش نیست بخشش خدا بر کسی که شناخته باشد قدر روز قدیر را.
یا زیغم المهم همو یا ناصر النبی،
قدیر منیفست هدایت اسلامیه.
یا فارغ الکتائب و یا قاتل الغبی،
قدیر منشور ولایت.
یا قاهر العدو،
قدیر مبین بین حق و باطل و ممیز بین الحق و الباطل.
یا والی الولی،
قابل شمارش نیست بخشش خدا بر کسی که شناخته باشد قدر روز قدیر را.
یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی.
فرشته ها مصافحه می کردند با آنها هر روز، روزی ده